به صلوات رسیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما به این سوال رسید که اصالت با وجود است یا با ماهیت، و گفتید طبق تقریبی که اصلش مال مدرس زندوزی است، حالا شاید کتاب های زندوزی هم دم دست نباشه، کتاب درآمدی بر حکمت متعالیه مال آقای عبدالرسول عبودیت استاد خودمون جلد اول، اونجا تقریبا رو آورده و میگه این تقریب از همه بهتره، که این تقریب مال زندوزیه که ما هم همینی بود. سوال این بود که اونچه ملع خارج را بگید بر کرده است مرتبه ای از وجود است، که البته طبیعتا اون مرتبه حدودی داشته است و انعکاس اون حدود در ذهن من ماهیت را پدید آورده، بنابراین وجود اصیل است و ماهیت اعتباری، یا آنچه که در خارج است هم در ذهن عرفی هم به نظر میرسه یه ماهیته، منتها چون این ماهیت میتونه باشه میتونه نباشه، برای یه حالتش من گفتم وجود، برای یه حالتش گفتم عدم. علامه طباطبایی وفاقاً به هاشم حسین اصفهانی، وفاقاً به استادش بوده، هاشم حسین استاد علامه بوده، وفاقاً به استادش هاشم حسین اصفهانی، وفاقاً به ملا علی سبزواری، وفاقاً به صدرا امام و بقیه، قائل به اصالت وجودن. ادله ای هم برای این دارم. خب ادله چیه؟ یک، اون چه که الان در ملاء خارج هست، مثلا این الان تو ملاء خارج هست، میشود بگید نیست؟ میشه بگید اون چه که اصیل است، یعنی ملاء خارج را پر کرده است، میشود بگید نیست؟ یعنی سلب وجود از آن چه که بگید اصیل است این ممکن نیست. نسبت به وجود همین خصوصیت وجود داره، چون شما وجود بگید نیست نمیشه، سبب وجود ازش ممکن نیست، ولی نسبت به ماهیت چی میشه؟ چون ماهیت همونو که دیروز هم گفتم فی حد ذاته نه اقتضای وجود دارد نه اقتضای عدم، ازا سلب وجود از ماهیت تناقض نیست، بنابراین قیاس تشکیل میدیم، سلب وجود از آنچه که اصیل است ممکن، سلب وجود از ماهیت بگید ممکن است، سلب وجود از آنچه که اصیل است ممکن نیست، پس ماهیت اصیل نیست. گرفتید چطور شد؟ قیاس شکل دوم. یه بار دیگه تکرار میکنم، خواستید بنویسید، سلب وجود از ماهیت، یا ماهیت امکان دارد که وجود از او سلب شود، اصیل امکان ندارد که وجود از او سلب شود. خب این امکان دارد سلب شود، حد وسط بندازی، شکل دومه میشه ماهیت اصیل. بگو سوالت شیخ خود
مقدمه اول که ماهیت امکان دارد که وجود از اون سلب شود، این هم نمیشه.
چرا؟
مقدمه
باطله،
چون که یه ماهیتی که
تا به
حال وجود پیدا نکرده باشه اصلا تو ذهن ما وجود نداره که بخوایم
شیخ خدا. مطلب هستی شناسی اشکال معرفت شناسی میکنی؟ اما بذار اشکال معرفت شناسی جواب بدم، ولی ربطی به اینجا نداره. ما وقتی که راجع به ملاء خارج صحبت میکنیم، به هیچ وجه حتی یک درصد لازم نیست قبلا او را حس کرده باشیم. ذهن ما منفعل از خارج نیست. دیروز هم گفتم یه بحثش تو معرفت شناسی به نام اصالت حس، گروهی از فیلسوفان در غرب هستن کم نیستن که اصالت حسی هم معتقدن ذهن در ادراک کاملا انفعال است، بنابراین هر چی که میخواد درک کنه قبلا باید دیده باشه. خب دیروز اشاره کردم بودن تفسیرش تو معرفت شناسیه، ما اینو قبول نداریم، ما ما معتقدیم یافت‌های انسان دو جوره، یافت‌های فعال، یافت‌های منفعل. یافت‌های فعال ریشه در ادراکات حضوری میتونن داشته باشن، یافت‌های منفعل هم که از خارج میاد. بنابراین انسان ادراکاتش محدود در ادراکات حسی نیست، اصالت با حس نیست که تا وقتی چیزی را در خارج حس نکرده باشه نتواند آن را درک کند. اشکال شما ریشش اینجاست، این مبنای معرفت شما هست که در خود قرب هم تو دوره مدرن دو گروه هم گرده قبول داشتن. این نشه الان دیگه خود قرب هم اینه اهلیت شدن تو دوره پست مدرن. به در دوره مدرن در قرب دو گروه بودن، اصالت حسی و اصالت عقلی ها. اصالت حسی هم بودن تمام ادراکات از بیرون میاد، پس اگه چیزی بیرون نبوده باشه یا ما نایده باشیم نمیتونیم درکش کنیم. اصالت عقلی هم گفتن نه، ما یه سری ادراکاتی داریم که پیش آورده هاست و ما از اول اینا رو داشتیم، از بیرون نگرفتیم و پایه ادراکات ما اوناست. مثل مثلا خدمت حالا مثالایی که دکارت میزد، اصول هندسه اقلیدوسی، این که دو خط موازی به هم نمیرسند. ما هیچ وقت تو خارج نه این دو خط موازی به هم برسند یا نرسند، ما وقتی به ذهن خودمون مراجعه میکنیم اینو در خودمون بیام. ما تا تحلیل معرفت شناسی نداردش، ما تو فلسفه اسلامی داره با تحلیل علم حضوری تحلیل میکنیم. نمیگیم تصور طرفه بازگشت میکنه به علم حضوری تحلیل میشه. بنابراین اشکال شما معرفت شناختی بود، ربطی به بحث داشت، بحث من هستی شناسیه. اشکال شما ریشه معرفت شناسیش این پیشفرض بود که ما تمام ادراکات رو باید از بیرون بگیریم، لذا اگر در بیرون حس نکرده باشیم نمیتوانیم قضاوت کنیم. بهش میگن اصالت حس، اون شکل افرادیش میشه پوزیتیویسم. تو ایران زیاده، ولی تو خود غرب الان کم شده. بعد ما اینو قبول نداریم، معرفت شناسی قبول نداریم، چون به یافتهای حضوری معتقدیم. نه اینکه از بیرون ادراک نداریم، ادراکات ما محدود به اینها
نیست.
اصل ادراک اینجا هم تو دیگه وجود، دیگه وجود و ماهیت لزوما اصلا مادی نیستن که ما بخوایم از بیرون بگیریم. پس مادی هم ما قبول نداریم که حتما باید از بیرون بیاد، چه برسه به اینا که لزوما مادی هم نیستن. نفس ماهیته، عقول ماهیتن، با اینکه اینا هیچ کدوم مادی نیست. پس مادی هاش هم قبول نداریم از بیرون میتونه بیاد، میتونه فعال باشه. خواستی اینو بیشتر دنبال کنی، آموزش فلسفه درس اصالت حس و نقدهایی که بر اصالت حس هست جلد اول اونجا مراجعه کن.
این عبارت شبیه مصادره مطلوب میمونه، چون یعنی این چیزی که ما در این چیزی که میخوایم ببینیم حمل واسش صدق میکنه یا نه، خود اصل وجود رو اینجا قرار دادیم. در صورتی که یعنی اگه یه نفر بیاد بگه اصالت با همون چیستی شیئه، به جای این وجود نمیتونه بیاد چیستی قرار بده و بگه چه این چیز همین اشتباهه.
اگر کسی بگه فلان چیستی نیست، تناقضه.
نه بگه که ماهیت امکان نداره که چیستی نباشه، چیستی نداشته باشه.
یعنی بابا اصیل چی بود؟ مقدمه دوم چی بود؟ خب سلب وجود از اصیل ممکن نیست، درسته؟ خب حالا سلب وجود از ماهیت ممکنه یا ممکن نیست؟ حتی کسی اصالت ماهیتی باشه،
همین اون کسی که اصالت ماهیتی میشه این مقدمه دوم رو به همین شکل قبول داره،
نمیتونه این کار کنه. شما خود بشین فکر کن، چون اساس ماهیتی محکم نداریم من نمیتونم بگم برای کی رو بخوب. حالا خودت باید بشین فکر کنی.
نه یعنی خود مقدمه این صدرا مساویه با اصالت الوجود.
به همین جهت، به همین جهت در حقیقت به قول مرحوم امام اینا برهان نیستن. در حقیقت امام یه جمله‌ای داره قشنگه، میگه مدعیات فلسفی همه بدیهی هست، مشکل تو تصورات. شما اگر بتونید درست تصور کنید خودت تا آخر دیر تصدیق میکنه. مشکل اون تصوراته. شما ماهیت درست تصور کن، وجود درست تصور کن، دیگه برگشت مثل بازی چینشه، فقط نیست حد وسط میشینه بگیم چون امام این تعبیر رو داره. حالا به این گستردگی شاید نشه قبول کرد، ولی فل جمله درسته که در حقیقت اینا برمیگه به اون تصور. بعد شما ماهیت یعنی چی؟ یعنی چیستی. وجود یعنی چی؟ یعنی هستی. اصیل یعنی چی؟ یعنی اونی که ملای خارج را پر کرده است. خب بشین کنار هم، اون چی که ملای خارج را پر میکنن پس هستی که بگی نیست، تناقض. اما چیستی بگی نیست، تناقض نیست. ولی قیاسش اینه اون درست میشه، ما میشه ماهیت اصیل. سپاس. هر چی میخوای مطرح کن، اما اونی که سلب وجودش تناقض بیاره کیه؟ هستی دیگه، بعدی که تناقض نمیاره. اصیل این خصوصیت را دارد که سلب وجود از اون تناقض میآورد، درسته؟ این خصوصیت رو گرفتیم، حالا داریم میچینیم. یه دفعه آقای من گفت که حتی اون به یه نفر دیگه نسبت داد، حالا من فکر نکنم اون آقا منظورش این بوده باشه، ولی این آقا من گفت که چرا میگید اصلا با وجود یا ماهیت؟ من میگم اصلا با ولایته. خب باشه تو بذار ولایت. من میگم اون چه که اصیل است سلب وجود از اون تناقض نیست. حالا سلب وجود از ولایت تناقض است؟ پس نمیتونم بگم. و همینطور این خصوصیت اصیل رو در نظر بگیرید. بله ما از وجود ماهیت سخن میگیم چون بحث بوده، ولی همین رو شما در مورد هر مفهوم دیگه میتونید بگید. باز اونی که اصیل میشه کیه؟ وجوده.
که
اصل
میشه که نمیشه، یعنی مجازیه، یعنی
خیالیه. نه خیال نه، گفتم اعتباری. یعنی چی؟ یعنی ملأ خارج را پر نکرده است، اما ملأ خارج به گونه ای است که منشأ آن میشه. انتظاری
محض
است. انتظاری محض چی مجازی؟ یعنی منشأ انتظار حقیقی نه، منشأ انتظار حقیقی نه. مگه هر چی ملأ خارج پر نکرده بود کشکی. حالا رنگ ها مثال زدم طبق فیزیک جدید، اعتباری بودن ماهیت دقیقا میشه مثل رنگ که به نظر فیزیک جدید. نظر چی میگه؟ نه اینکه خرافیه دیدم چذب فلان. خیال نه قبول نده. خیال یعنی اگه منظور تخیل خودمه قبول نده. البته بعضی گفتن ولی طبق تقریبی که از مدرس زندوزی نقل کردم اینجوری نیست. رنگ ها هستن. رنگ ها خیالن؟ ساخته ذهن نیستن، انعکاس حدود واقعیت در ذهنن. برادر من
با دارو و با مواد شیمیایی که در مغز تولید
خونه که بیمارش کردی، درک متعارف منشأ معرفته. شما خیلی نیاز به معرفت شناسی دارید. در بحث‌های معرفت شناسی بحث میکنن درک انسان متعارف، همون اساسات حسیام که میگن انسان متعارف رو میگن، کامن سنس رو. وقتی شما اون حس رو از تعارف متعارف بودن چیکار کردی؟ خارج کردی. یه واقعه باش برای ما قابل اعتماد نیست مگر اثبات بشه.
ولی اثبات میشه که یه ماده شیمیایی باعث شده یا نه؟
اونم باید اثبات بشه.
چون که
اونم باید
انفعالاتی که در مغز
ادراک مال روح به مغز ربطی داره مولانا. چی میگی شیخ؟ یه سری کتاب‌های اساتید یا خودت خوندی یا کسی خونده ذهنت پاک خراب کرده. اینطوری نیست. اونی هم که داره اساتید حسی میشه، حالا آدرس بدم حرف خودتی و خواستی فنیشو بدونی بدونی کجاست. مصطفی ملکیان یه بحث معرفت شناسی داره، بعد شمس شاگردش بوده تقریب کرده چار شده. اون تقریب شمس کامل نیست، اون جزوه اصلی که مال خود ملکیانه اگر بگیری تمام اینا اونجا هست. این کامل شبهایی که میگی منطقه. خب کامل کردن شبهایی که هنر نیست. عرض شود که حالا شما فعلا همون درس اساسات حس آموزش فصل جلد یک رو موقتا الان مطالعه کن تا برسید بحثش. اینطور نیست. حس چیزی رو درک نمی‌کنه. واقعیت تابع حس من نیست. واقعیت اونیست که اینجا وجود داره. چه من درکش بکنم چه به زبان فنی واقعیت خارجی ابژه ذهن من نیست. من نساختمش. من
این ماهیت که شما قرار شدید اکسل کنید سلب بشود یا سلب نشود، فعلا پا برسه وجود گذاشت، یعنی خدا اینو ممکنش کرده، چیز موجودش کرده. حالا چطور قراره این چیز رو از این سلب کنیم؟
این همون اشکال بعدی تو متن کتاب بود که بالاخره الان خدا این رو ایجاد کرده، خدا بالاخره این ماژیک را فلان چیز رو ایجاد کرده، پس بنابراین الان اصیل دیگه. این اشکال چی جواب میدی؟ مستشکل میگه خب بالاخره الان خدا این شیشه رو ایجاد کرده، پس الان شیشه ملأ خارج رو پر کرده، پس الان شیشه اصیله.
ما کاری نداریم خدا ایجادش کرده یا نه.
حالا جائل
موجود شده فرمون
جائل. چی جواب بدی؟
ایجاد
کردن وجود ماهیت احسن. بحث اصالت بحث دیگری است. وقتی که شما اصالت رو به وجود میدی معناش اینه که خداوند به این مرتبه از وجود را، مرتبه از هستی را اینجا ایجاد کرده که حدودی داره که انعکاس این حدود در ذهن شما چی رو میسازه؟ ماهیت قندان رو ساخته. بنابراین این که خداوند واقعیتی را در خارج ایجاد کنه که ماهیت قندان از او بگید حکایت بکنن این به معنای اصالت قندان بگید.
ما میخوام اثبات کنیم، میخوام یکم مقدمات رو باطل کنیم. شما فرمودین که وجود رو میشه از این سلب کرد، میشه
فی حد ذاته نه بل الا فی حد ذاته اون چه که اصیل است فی حد ذاته ها سلب وجود از اون تناقض داره. چون از یکم میگه اصیل است این ملائکه خارج پر کرده، از اون بگی نیست تناقض، خودش به خودی خود درست. ماهیت سلب وجود ازش تناقض نداره به خودی خود. خب پس معلوم میشه ماهیت اصیل نیست. جائل که داره ایجاد میکنه در حقیقت مرتبه از وجود رو ایجاد میکنه، که اون مرتبه از وجود چون حدودی داره انعکاسش اون انعکاس وجود ماهیت میسازه. و اگر بدون اینکه مرتبه از وجود ایجاد کنه بخواد ماهیت ایجاد بشه، فکر به همون بیانی که گفتم تناقض پدید میاد. خب اینم راجع به اشکالی که کرد. یه دلیل پس این بود که ماهیت اصیل متساوی نسبت به الوجود و عدم هستش، متساوی نسبت به عدم نیستش، ماهیت متساوی نسبت به هست پس ماهیت اصیل است. یه دلیل دیگه رو به ترتیب کتاب بگم، دلیل دوم این میشه ماهیات، این حالا بعدا هم بحث خواهیم کرد، ماهیات منشأ تکثر هست. اگر اون چه که در ملأ خارج یعنی ماهیت با هم فرق کنه، یا ماهیت نوعیه فرق میکنه یا لااقل ماهیت شخصیه فرمان کنید. مثلا هیچ وقت من با مثلا چه میدونم اون موبایل ماهیت نوعیم اون فرق میکنه؟ من یه جوهر نفسانی مجرد برزخی هستم، این مثلا یک جسمانی ناسوتیست مثلا، این هست. و اگرم نوعیمون یکی باشه شخصی رو فرق میکنه، مثلا این صندلی با اون صندلی نوعش یکیه، صندلیه، ولی تشخصش فرق، شخصش فرق می‌کنه. این یک عرض مکانی دارد که اون ندارد و او عرض مکانی دارد که این ندارد. لذا ماهیات منشأ تکثرند. ما تو ماهیات شخص به وحدت بگید نمی‌رسیم، چون بالاخره یا تو نوع تفاوت دارد یا توی بگید
شخص
تفاوت دارد. اگر وجود اصیل نباشه و ماهیت اصیل باشه، لازم میاد که ما توی اصیل هیچ اتحادی نداشته باشیم. یعنی در اون چه در ملأ خارج است ما هیچ نوع اتحادی و وحدتی نداشته باشیم، در حالی که ما در ملأ خارج وحدت و اتحاد بگیم داریم، وحدت داریم و به خاطر این وحدت ها هم انجام میدیم. مثلا میگیم آن که بر روی میز نشسته، بر روی صندلی نشسته است شما هستید. یعنی بین محکی شما با آنچه که روی صندلی است ما وحدت میفهمیم، درسته؟ در حالی که اگر محکی ها ماهیت بود ما هیچ وحدتی نباید میفهمیم. پس بین وجدان وحدت در من در اصیل وجود دارد. قیاسش اینطوری میشه، اصیل وحدت دارد فل جمله. حالا چنو وحدتی دارد بعدا باید بحث کنیم. یه وحدت و مایی دارد، ماهیت وحدت ندارد، پس اصیل ماهیت نیست. روش بحث فلسفی داره کم کم دستتون میاد. ما توی فلسفه شهود که نمیتونیم بگم که عرفان، ما تو فلسفه میایم روی یک چیزی کار میکنیم، خصوصیات اون رو پیدا میکنیم، درست شد؟ بعد میایم توی مقایسه و قیاس از طریق اینکه خصوصیت هست یا نیست به یه تصدیقات و نظریاتی میرسیم، بعد دوباره اون نظریه رو خصوصیاتش رو پیدا میکنیم، همینجوری تا هر جا بتونیم با برهان بتونیم فرسیم تا اونجا ادامه بدیم. توی برهان قبلی روی این خصوصیت زوم کردیم که آنچه که اصیل است سلب وجود از او تناقض است، متساوی نسبه نیست. تو این برهان روی این زوم کردیم که آنچه که اصیل است نوعی بگید وحدت دارد و باز با این تعبیر بوده. یه فرقی که داره اینه که اثبات در رد اصالت ماهیت مثل هم اندام بوده، اون وقت که بخواد اثبات اصالت وجود بکنه تو دلیل قبلی روشن‌تره، چون سلب وجود از اون محاله است، فقط تو خود وجود معنا داره که نردیزه شده. داره این دوتا داره. دلیل سوم میریم رو خصوصیت دیگری، اون چه که در خارج است، مثلا اینی که در خارج است یه مقدار کالری دارد، درست یا نه؟ آقای مشکا مثال میزنه میگه آب پرتقالی که در خارج است اونی که اصیل است این ویتامین C دارد، درسته؟ بعد شما بگید ماهیت بین ذهن و خارج فرقی نمی‌کنه، یعنی وجود خارجی یا وجود ذهنی ماهیتاشون یکسان، اما وجوداشون یکسان نیست. اینو بعدا هم بحث خواهیم کرد. یعنی هیچ وقت وجود خارجی تو ذهن نمیاد، ولی ماهیت شیء خارجی و ذهنی یکسان است. حالا مفصل می‌گیم. این مقدمه رو فهمیدی؟ حالا ما میگیم اون چه که در خارج است ویتامین C دارد، حالا این ویتامین C یعنی کالری دارد. اون چه که در ذهن است این کالری یا ویتامین C را حالا اثر دارد، مثلا تصور پر آب پر داغان بزاق دهان مترشح میشه ولی ویتامین C ندارد. پس آثاری که بر اصیل بار میشود بر اونی که در ذهن بار نمیشود، در حالی که ماهیت بین ذهن و عین یکیست. درسته؟ اگر ماهیت اصیل بود می بود باید آثار واقعیت عینی با آثار وجود ذهنی او یکسان می بود، چون ماهیت اینها با هم یکیست، در حالی که بر وجدان آثار اینها یکی نیست. پس معلوم میشه ماهیت اصیل نیست. تو وجود این مسئله پیش نمیاد، چون وجود خارجی به ذهن نمیاد، وجود ذهنی هم وجود خارجی نیست، پس طبیعیه که آثارشون هم یکی نباشه. اما چون ماهیت بین ذهن و عین فرقی نمی کند، خود اینا هم قائلن و بعدا مفصل بحث خواهیم کرد انشاءالله، فعلا اصل مفهوم تو بحثش ذهن و عین فرقی نمی کند، پس ماهیت نمیتونه اصیل باشه. اینم برهان سوم. برهان اول رفت روی این که سلب وجود تناقضه، متساوی نسبت. برهان دوم رفت روی این خصوصیت که ما وحدت و مای در اصیل بگید میفهمیم. برهان سوم رفت روی این خصوصیت که آثار اصیل با اون وجود ذهنش یکسان نیست، در حالی که آثار ماهیات، ماهیات در ذهن و عین فرقی نمی کنند، پس ماهیت نمیتونه اصیل باشه. این هم به صورت قیاس استثنایی. این هم ست. تا اینجا درسته؟ خب دلیل چهارم هم بگم که بعدش رو بخونیم. بعدش بخونیم. ما در یه مقدمه میشه من وقت تشکیم، ما در ماهیات شدت و ضعف نداریم. ماهیات همشون دائره بین بودن و نبودن، یا انسان هست یا انسان نیست، یا صندلی هست یا صندلی نیست. صندلی تر نداریم، از صندلی بهره بیشتر بردن نداریم، اما در وجود بهره‌مندی بیشتر معنا داره. مثلا بگیم این فلان شی از هستی بهره بیشتری برده است، ها، گسترده تر هستیش. مثلا حداقل که راحت تصور کنید در جای مختلفی هست، گسترده‌تر، وسیع‌تر. پس در ماهیات شدت و ضعف معنا بگیم ندارد، امرشون داره بین وجود و عدم، یا هستن یا نیستن، یا صندلی هست یا نیست. نمیشود بگیم بهره‌مندیش از صندلی بیشتره یا کمتره. در وجود ولی میشه، وجود میتونیم بگیم بهره جلسی بیشتره کمتره. حالا بریم سراغ اصیل. اون چه که اصیل است از نظر میزان بهره‌مندی از یک حقیقت شدت و ضعف داره. مثلا میگه آقا من سواد دارم، علامه طباطبایی هم سواد داره، شیخ انصاری هم سواد داره، امام زمان هم سواد داره، ولی دانش امام زمان کجا؟ دانش علامه طباطبایی شیخ انصاری کجا؟ دوباره دانش علامه طباطبایی شیخ انصاری کجا؟ دانش من کجا؟ همه دانش داریم، اما میزان بهره‌مندی ما واقعیات عینی ها از دانش دارای شدت و ضعف است. پس آنچه که اصیل است دارای شدت و ضعف، یعنی شدت یعنی بهره‌مندیش میتونه بیشتر یا کمتر بشه. در ماهیات شدت و ضعف معنا ندارد، بهره‌مندی بیشتر و کمتر معنا بگو ندارد. پس معلوم میشه اون چه که اصیل است ماهیت نیست. حالا با همین روش میشه همینجوری دلیل بیاریم. کسی بیکار باشه هی فکر کنه یه خصوصیت از اصیل رو پیدا بکنه، بعد ببینه این خصوصیت در وجود هست در ماهیت نیست، پس اون چه ماهیت اصیل نیست. حالا شما مثلا چیز دیگه میخواید تست کنید، مثلا بگو اصالت چغندر، دوباره اون خصوصیت داره رو چغندر، مثلا الان چغندر من میگم اصالت با چغندر است، شما چه جواب میدین؟ ما چغندر میتونه باشه میتونه نباشه، ولی اونی که اینجا در بیرون هست این قطعاً هست، سلب اصلی ازش تناقضه. مثلا درست شد؟ همین هم میتونید تکرار کنید.
سفید
ایشون چهار تا گفته، ما هم چهار تا میخونیم. بله
سفید
طبق فیزیک قدیم ماهیت بود، اما با کشفیات فیزیک جدید راجع به نور دیگه سفید مفهوم ماهوی حساب نمیشه، معقول ثانی فلسفی میشه. یه ماهوی حساب قدیم رنگ ها رو ماهوی میگرد، یعنی نه فلسفیش فرق یا فیزیکیش فرق کرده. اگر تحلیل فیزیک قدیم راجع به رنگ ها درست باشه که رنگ خودش ما به ازای بیرونی داشته باشه، متوجه رنگ ها ماهوی میشن، ماهیت میشن. اگر تحلیل فیزیک جدید راجع به رنگ ها درست باشه که رنگ در حقیقت ما به ازا نداره، یه بازتابش نور در بیرون هست، اون بازتابش انعکاسش ماهیت رو میسازه، رنگ رو میسازه، دیگه رنگ ماهوی نخواهد بود و مفهوم فلسفی حساب میشه. این آقای بسکات و آموزش فلسفه جلد دو داره.
تحلیل قدیم میتونستی این
اشکال رو
کنیم که خواهی ماهیته شدت ضعف داره دیگه سفید.
بعد نه دلیل رو اونا جواب دادن، بیاض شدت ضعف داره، ابیض شدت ضعف داره، اونا اینو ابن سینا داره.
خب سفید یعنی
ابیض
دیگه،
سفید یعنی ابیض، ابیض ماهیت نیست، بیاض ماهیته. اونا هم که میگفتن رنگ ها ماهویان، ابیض رو نمیگفتن ماهیته، بیاض رو میگفتن ماهیته. آره سفیدی رو میگفتن ماهیت، نه سفید. سفید وصفه، وصفه یه توصیفی از این شخصه، حدودش رو نشون نمیده. یعنی چی میگن؟
یعنی اعتباریه.
نه. اعتباری یعنی چی؟
یعنی که ماهیت نیست دیگه.
ماهیت نیست، نه اینکه اعتباری، ماهیت نیست، معقول ثانی فلسفی میشه. بله اونا هم که میگفتن ماهویست، بیاز، سفار، اینا رو میگفتن ماهیت غرضه، عبیز و اسفد و اینا رو کسی نمیگه ماهیت، حتی به فیزیکی نمیشه دیگه. این تصریح دارن داده، این که الان مثلا تو سال جواب دارن میگه تصریح دارن داده، این حالا حق کشی میشه دیگه. ما اینو تو این کتاب ها خونده بودیم، تو کتاب ها شد که بیاز ماهویه، عبیز ماهویه، نمیفهمیدیم بودیم چه فرق بود. خلاصه این واسه ما سوال بود، با افراد مختلف هم میگفتیم، اونم حالا یا اونا بلد نبودن یا بلد هم بودن ما نمیفهمیم، الان یار حل نمیشه. بعد یه کلاس داشتیم ماهی عبودیت که بعد شد کتاب، شد همین درآمدی برای فیلم متعالیم، اون اول جزوه بود بعد درس میداد بعد شد کتاب. بعد اونجا اینو ما تازه فهمیدیم که چرا، چون بیاض طبق فیزیک قدیم حدود یک واقعیت نشون میده میتونه باشه، ولی عبیت وصف واقعیت، حتی طبق فیزیک قدیم و فصل واقعیت که ماهوی نمیشه فصل میشه. تو بگو شما که رو سوال داشت.
این شما فرمید در مورد ملأ خارج نمیشه ازش وجود رو سر کرد، این با بحث قدم و حدوث
ربطی نداره؟ نه قدم و حدوث نداره، تا اون زمان که در ملأ خارج هست وجود نمیشه ازش سر کرد. قدم و حدوث مانه اینه که اینی که الان تو ملأ خارج هست همیشه تو ملأ خارج بوده یا یه زمانی در ملأ خارج نبوده حالا ایجاد شده، اون مال اینه. اما به هر وقتی که در ملأ خارج است سلب وجود ازش میشه، تناقض میگه.
اگر مثلا این یه امر حادثی باشه، اگر این ملأ خارج یه امر حادث باشه،
بابا حادث که نمیتونه ملأ خارج باشه، حادث وصف واقعیه، مفهوم فلسفیه. بحث میکنه که اون چه در ملأ خارج است الان این وصف حدوث رو دارد یا وصف قدم رو بحث الان رو بذار تو حادثه قدیم بحث میکنیم مشکل کجا بفرم.
مدل سوم و چهارم خصوصیات اصلی بیشتر بردن استفاده
در دلیل سوم رفت رو این خصوصیت که اون آثاری که بر اصیل بار میشود بر صورت ذهنی اون اصیل بار نمیشود. یعنی وقتی که در ملأ خارج است این اثر را دارد اصیل، وقتی که از قالب خارج به قالب ذهن میاد دیگه اون اثر را بگو نداره. از این خصوص استفاده کرد.
از کجاش میاد؟
یعنی چی؟
چطور از اصیل اینو فهمیم؟
یعنی چطوری فهمیم که اصیل اثر را دارد تو ذهن نداره؟ پرتقال خارجی وقتی میخوری چه اثری دارد؟ خب حالا صورت ذهنی پرتقال رو تصور کن. همونه شما میرید به قول یه آیه چیز مثال قشنگی بزن، میگفت که همین که اثرش یکی نیست، بعدی شما بری یه جا بگی آقا مثلا برای من شیشلیک بیا، خب پولم پاش میدی لذت بده. حالا بعد پولو که دادی بگی آقا صورت ذهنی شیشلیک رو تصور کن، چی میگی؟ این آقا جون صورت ذهنی من پول پاش نمیدم، چون اثری که از شیشلیک خارجی بود بر صورت ذهنی شیشلیک نیست، درسته؟ این میشه وجدانی یافت، اینو به وجدان یافتم، درسته؟ حالا میام ماهیت که در ذهن و این فرق نمی کنه، ظرفش عوضش نمی کنه. پس اگر ماهیت اصیل باشه، اثری که مال ماهیت باشه، هم تو ذهن هم تو این، ولی من میبینم به وجدان که اون اثری که از اصیل در خارج داشتم تو ذهن نداشتم، پس من میشه ماهیت اصیل نیست. روشن شد؟ اینه. پس من این طوری میشه. این سومی، چهارمی هم که گفتم، اون بهره‌مندی، بهره‌مندی از یک حقیقت به نوع شهید و ضعیف، متقدم و متأخر، این وضع. من وقتی مراجعه میکنم به خودم، خودم را میابم که مثلا بهره از دانش دارم، ولی بهره هم از دانش مثلا کمتر از فلانی، بیشتر از بهمانی است مثلا، یا تقدم دارد بر فلانی، تأخر دارد از فلانی. اما این خصوصیات هیچ کدوم تو ماهیت وجود ندارد، درست شد؟ پس ما میشه اونی که اصل ماهیت
تناسبش با اصیل بودن
رو بیشتر سوال، تناسبش که شما میرید توی اصیل، اصیلی که من علی خواجه پر کرده، فکر میکنی خصوصیاتی از اون اصیل رو به وجدان پیدا میکنی، بعد میبینید اون خصوصیت تو ماهیت مثلا نیست، پس معلوم میشه ماهیت اصیل نیست. حالا این خصوصیت میتونه محال بودن سلب وجود باشه، درسته؟ یا عدم تساوی نسبت باشه، میتونه وجود وحدت و ما باشه، میتونه تأثیر اون ظرف خارج و ذهن در اثر باشه، میتونه خدمت شما هر چند شدت و ضعف و میزان بهره‌مندی باشه، و میتونه چیزهای دیگه باشه، فرق نمی‌کنه.
اینکه وقتی می‌خواستن این خصوصیت رو دست بیارن براشون مسلم بوده که اصیل وجوده.
نه، البته ببینید مسلم که واقعیت اینه که شما هر چی فکر کنی بیشتری مول، یعنی شما یه خصوصیاتی از این اصیل داری دیگه، اصیل که ملک خواجه پر کرده، خب خصوصیتش چیه؟ ما باید خصوصیاتی پیدا کنیم که یا در یکی از وجود ماهیت نباشه دیگه، اینا به درد ما میخوره، خصوصیاتی که مشترکه به درد ما نمیخوره. و شما یه خصوصیت از اصیل پیدا کن که در ماهیت باشه در وجود نباشه، ما حرف رو پس بگیم. باید آن درجه چی میگه؟ یه فلسفه اینه، فلسفه فقط لذا من میگم فقه از فلسفه سختره، به یه این معنا میگم فلسفه فقط عقلیه، چیز بیشتر نیست. فقه میگه هم نقلی هم عقلیه، خب حالا فقط عقلیه. ما یه خصوصیات پیدا کردیم، در اصیل هست، در وجود هست، در ماهیت نیست. شما خصوصیات پیدا کن در ماهیت باشه، در وجود نباشه و تو اصیل باشه، بخونیم اینا رو. والحق ما ذهب الیه المشاؤون من اصالت الوجود. ساعت بدید من اینجا یه گوشی اون تا
یک دقیقه است.
و البرهان علی، برهان اول، ماهیت من حیث و یه، این ماهیت به خودی خود، لیست الا یه، نه اقتضای وجود دارد نه اقتضای عدم. صندلی به ما هو ما فقط صندلیه، ممکنه موجود باشه ممکنه موجود نباشه. متساویت و نسبت علال وجود ول بگید عدم. پس اگر خروج ماهیت از حد متساوی نسبه بودن به درجه موجود بودن به گونه ای که برش آثار وجود خارجی مترتب میشه، لولم یکن خروج هوا به واسطه الوجود، کانه این خروج از ماهیت انقلاب، و انقلاب یعنی تناقض. حالا توضیحشو میگم بنویسید. اگر ماهیت میخواست اصیل بشه تناقض پید میومد، چون ماهیت متساوی نسبت به وجود و عدمه، در حالی که اونی که الان در خارج بگید
وجود دارد
و اصیل است، اون متساوی نسبت به وجود و عدم نیست، سلب عدم داشت، تناقض داره. و هوه انقلاب محال است به ضروره کرده، یعنی بل بداهه. چرا بدیهی میشه اینجا؟ وجدانیات دیگه، وجدانیات بود دیگه، درسته؟ بدیت. پس وجود اون چیزی است که خارج می کند ماهیت را از حد متساوی نسبه بودن. وجود است که اصیل است. اینو راجع به انقلاب یادداشت کنید. راجع به انقلاب یه تیکه واقعیت داره، ولی حالا جالبه. میگه که چون همین انقلاب استفاده فلسفیش تو فقه اصول هم استفاده میشه. یه بحثی هست که تو اصول هست که آخون داره میگه انقلاب محاله. بعد آیه بهجت همونو بحث میکنه و بعد که تو هم درس خارج. بعد میگه آخرش میگه به نظر ما انقلاب محاله، چه انقلاب فلسفی که همه گفتن، چه انقلاب نسبت، هر دو محاله. اندازه که تو اصول بحث. اینا بعد درس که تمام میشه اول انقلاب ده، یکی از بعد استاد ما بود، من اول انقلاب اونجا بودم، آیه شیخ معارف میگه تو مؤسسه میگه مرد جوک و اینا هم زیاد میگه. بعد رو من سر درسم یه جوونی هم اومده بود، هی این ور اون ور میکرد، من گفتم این الان درسم متوجه نمیشه، هی فقط این میفهمه انقلاب. درس که تمام شد آخرش گفت حاج آقا ما نفهمیدیم بالاخره انقلاب رو قبول دارید یا ندارید. گفت نه ما قبول نداریم انقلاب فلسفی رو، که هیچ کی قبول نداره، اون یکی انقلابم نفاق الله خون قبول نداره. بدم شعار داد مرگ بر ضد اول انقلاب. فکر کنید انقلاب انقلاب سیاسیه. حالا بنویسید انقلاب فلسفی. انقلاب فلسفی یعنی آنکه یک شی بدون آنکه یک شی بدون آنکه تغییری در آن رخ دهد و چیزی بر آن افزوده یا از آن کاسته شود، تبدیل به چیز دیگری گردد. این نوع انقلاب یا این گونه انقلاب اجماعا محال است، یا این گونه انقلاب اجماعا محال است، چرا که مستلزم تناقض است. تناقض است. حالا اینجا هم اگه بگیم ماهیت متساوی نسبت نیست، بعد همون ماهیت اصیله، بعد بدون هیچ تغییری همون حالا متساوی نسبت دیگه نشدی، آیا میشه تناقض؟ نمیشه. علیت
ارتباط
به علیت
تو حالت وجود بیاد بدون علت
نه، البته اونم انقلابه چون ماهیت به ذاتی حتما علت هم میخواد، ولی الان ما به اون کار نداشتیم، ولی اونم انقلاب اونم تناقض. برهان آخر این ماقیل رو دیگه نمیخواد، ولی ایشون سوال کرد من گفتم، ولی اصل بحثم دوم. برهان دوم، برهان اول رو چه خصوصیتی زوم میکرد؟ ماهیت متساوی نسبه است، اصیل متساوی نسبه نیست. حالا برهان دوم، ماهیت منشه تکثر و اختلاف هم بذار، چون یا ماهیت نوعی فرق میکنه، یا اگه نوعیش هم یکی باشه شخصیش بگید فرق میکنه. ماهیت منشه اختلاف هم. اگر وجود اصیل نباشد، هیچ گونه وحدت حقیقی و اتحاد حقیقی بین دو تا ماهیت پدید نمیاد. پس دیگه حملی نباید محقق بشه که هم اتحاد در وجوده، در چون هم باید اتحاد باشه که با هم کن دیگه، داره که وزروره اینه ولی بداه وجدان یک تذیر به خلافه. اون چه که اصیل است ملای خارج رو پر کرده، بینش نوعی وحدت وجود داره به وجدان. مثلا من این روی نشستم دیگه خود یه اتحاد، داره که ماهیت به ماهیت ما رو به وحدت نمیرسونه، ما رو به کثرت میرسونه فقط، حالا یا کثرت نوعی یا کثرت شخصی دیگه.
مخصوصش نیست که آقا این چیز این شی در خارج هست، ما به این نمیگیم حمل وحدت.
اینا یه حمله بود، این حمله بسیط بهش میگن که معمولش هستیه.
چون خب بس
رو صندلی نشستم حمله مرکبه. نه تو هر دوه، تو هر دوی نفع میاد. اگر ماهیت اصیل باشه چه اتحادی نباید انجام بشه. اون حرف شما هم درسته، اون تا حذف شده. برهان چهارم، ماهیت موجود چهارم سوم ماهیت موجود می شود به وجود خارجی، بعد مترتب می شود بر اون ماهیت آثار اون ماهیت. بعد موجود می شود اون ماهیت به عینه ها، چون اینا میگن ماهیت در ظرف ذهن و خارج فرقی نمی کن. حالا بعدا به بحثش هم می رسیم می بینید خودشون هم قالن ماهیت به عینه ها تو ذهن میاد، ولی وقتی تو ذهن میاد دیگه لا یترتب بر اون ماهیت شیء از همون آثار. نمی خواهیم بگیم تو ذهن اثر نداره ها، اون اثر رو نداره. مثلا پرتقال خارجی ویتامین C داشت، شیشلیک خارجی آثاری داشت، ولی وقتی میشه صورت ذهنی شیشلیک اون آثار را ندارد، ترشح بزاق دهان را دارد، آثار دیگری دارد. درسته؟ ماهیت به وجود خارجی ایجاد میشه بعد آثارشو داره، همین ماهیت به عینه ها به وجود ذهنی هم ایجاد میشه تا دیگه برش اون آثار مترتب نمیشه. پس اگر وجود اصیل بگید نبود و اصالت برای ماهیت بود، در حالی که ماهیت محفوظ است در ذهن و خارج، چون میگن ماهیت در ظرف ذهن و این فرقی نمی کنه اون به عینه هایی که بالا گفت، پس بعد فرقی بین ذهنی و خارجی هم نمی بود به لحاظ آثار. درسته؟ در حالی که وطالی یعنی کدوم که لم یکن فرق بین هما باطلون فالمقدم و مثل قیاس استثنایی است از نفی تالی به نفی مقدم. این هم سه تا و روشن این درسته؟
یعنی
دوتا شبیه
هم دیگر یعنی چی؟ یعنی صرف مثلا در جسم بودن و در چیز
شبیه نمیگن، ماهیت عینیت میگن. حالا میرسیم چون جلوتر داریم بحث رو تو حمله اولی شاهی رو توضیح میدیم، ولی فعلا یه مثلا اصل مفروض بپذیرید تا اونجا که همه قبول دارن که ماهیات در ظروف مختلف مختلف نمیشوند. خب یعنی ظرف ماهیت عوض نمیکنه چیستی را، ولی که وجود در ظروف مختلف مختلف میشه دیگه. یه شعری حاجی داره قشنگه، میگه حالا که کارش دارم پیداش نمی کنم صبح واسه گروه بخونه که این می بود بل تستحیل و صورت علمیه به نفس لل هویت عینیه، محال است که اون چیزی که هویت عینیه دقیقا بیاد همون وجود بیاد توی ذهن. تو وجود رو میگم و میگم محال است، تو ماهیت قالب عینیت هست. خب که حالا بدایین رو بعدم بحث میکنم، بل تستحیل و صورت علمیه به نفس الهویت العینیه. اما توی اصیل ما میبینیم اونی که در خارجه با اونی که در ذهنه آثارش یکی نیست. خب پس اگه اصیل ماهیت بود باید آثار یکی میبود، ولی آثار یکی نیست، پس معلوم میشه ماهیت اصیل نیست. مثلا
مرانی سوم
مربوط به نیست که آثاری که هست مربوط به اون اصیله. نه این غلطه، این تغییر رو کردن البته از بزرگان همی کردن، این درست نیست. نقدش همون نقده که از آقای مصفا گفتن، خدای مصفا نقد کرده اثر مال اصیل نیست، اون ماهیت هم اثر داره، نه این ماهیتش بزاق دهان رو مترشح میکنه، منتها اثری که از اون اصیل در ظرف خارج محقق میشه با اثری که در ظرف ذهن بگیم محقق میشه دوتا معلوم شد. لذا تعبیر علامه را نگاه کن، میگه الماهیت توجد به وجود خارجی و تترتب علیها آثارها و توجد به عینها به وجود ذهنی مطلب فلا یترتب علیها شیئون از اون آثار، نه اینکه اثر نداره. توجه
آثار خارجی از اون آثار، یعنی آثار خارجی،
آثار خارجی رو نداره، نه اینکه اثر. اینا حالا الان من بخوام بگم گیج میشید، درستان بگم قاطی میشه. اینا بعضی ها 5 تا تقریب از اساطیر وجود هست، یه تقریب مال آقای فیاضی ناست، یه تقریب مال آقای مصباحی ناست، یه تقریب مال مدرس زنوزی، مال مدرس زنوزی آقای مصباحی هم خیلی نزدیکه، یه گوشه هایش فرق داره، یه تقریب هم مال آقای جوادی ناست، یه تقریب مال آقای حسنزاده است. بعد هر کدوم از اینا نه از اول یه جور تقریب میکنن، این براهین بعدی رو هم با همون تقریب اولیه خودشون توضیح میدن. بعد اونایی که مثلا حسنزاده تقریب میکنن حیثیت نفادی میگیرن، بعد که میرسن به اعتباریت ماهیت خواهم بگن ماهیت سراب است، اثر نداره. درست شد؟ ما از الان تقریب رو قبول نداریم، الان هم اینجوری معنا نکردیم و اصلا این حرف هم قبول نداریم که ماهیت سراب است و وهم واهم است و اینطوری نیست. اعتبار هم اینجوری معنا نمیدیم. تمام که شد یه مقاله داره آقای معلمی تو معرفت فلسفی. البته الان شاید بخواید گیج بشید. بذارید بعضی کامل که تمام شد بعد میدونید. مثلا فردا نمیدونید. بعض مباحثه. اصالت وجود از عرش عینیت تا فرش سرابیت. مقاله است در معرفت فلسفی.
اصالت ماهیت که وجود داره.
یا شده هم از آقای این تیکه همشه همسه بگه ماهیت هم ماهیت اصلاحات بگه ماهیت از عرش اینیت تا فرش سرابیت. بعد اینجا بلای معلمیه رفته مصاحبه کرده و خودش چی مثلا رفته باشه آقای فیاضی گفته چی میگی آقای جوادی چی میگی آقای حسن زنده چی میگی آقای مصبا چی میگی بعد نوشته بعد اونجا آورده پنج جور تفسیر از این وجود داره از اولش که بحث شروع میکنن فرق میکنه تا آخر هم که میرن دیگه همین فرق میمونه. اون تفسیری که ما فکر می‌کنیم درسته که همونجوری توضیح دادیم تفسیر مدرس زنوزی است که آیه عبودیت هم در کتاب درآمدی برکت متعالی نقل کرده.
اون تقریب میکنه بعدم براهین رو بیاره.
چی؟
همونجوری گفته عقب مشایین رو باید براهینشون.
اصلا اینا بعد از علامه درست شده. ببین من به جز مدرس زنوزی که قدیمی تره
بالاخره خودش اصلا تقریبی تو ذهنش نبوده.
قطعاً تو ذهنش بوده. ننوشته اینجا. و لذا هر کدوم اینا یه جور سای حسن زاده اینا همین یه جور توضیح میدن استدلال و آیه مصباح یه جور توضیح میدن مدرس زنوزی یه جور مال مدرس زنوزی مصباح خیلی نزدیکه یه گوشایش فهمه آیه فیاضی اینا یه جور میتونید نوارش رو بگید گوش بدید دیگه آیه فیاضی که نوار خودش هست آیه حسن زاده نوار خودش برای این بحثا نیست برای شاگرداش نوار دارن نوارا اونا رو میتونید بگید گوش بدید بقیه هم که هستن خودتون مقایسه کنید بعد بهت فکر کنید بعد فکر برهان آخر آخرین برهان ماهیت من حیثیت متساوی نسبت است به تقدم و تأخر به شدت و ضعف یا این صندلی هست یا نیست دیگه نمیشه بگی بهره مندیش از صندلی بیشتره یا بهره مندیش از صندلی چیه بگید کمتره این معنا نداره بهره مندیش تقدم داره یا تأخر داره بهره مندیش بالقوه است یا بالفعله ولی اون اموری که موجودن در خارج یعنی چی یعنی اصیلن درسته؟ ولی اونایی که اصیلن مختلفن در این اوصاف بعض این اوصافشون متقدمن یا قویان میگه امام زمان بهرمندی از علم داره علامه طباطبایی داره شیخ انصاری داره منم دارم شاگرد منم داره شاگرد شاگرد هم داره ولی خب میزان این بهرمندی ها متفاوته درسته؟ بعضی هاشون متقدمن یا قویان مثل علت بعضشون برخلافن مثل معلول بعضی از این واقعیات خارجی بهرمندیشون بالقوه است مثل مثلا نطفه نسبت به انسان درسته؟ بعضی از این واقعیات خارجی بهرمندیشون بالفعل مثل بنده و شما نسبت به انسان پس اگر وجود اصیل نباشه اختلاف این اوصاف یعنی میزان بهرمندی ها باید مستند بشه به ماهیت در حالی که ماهیت متساویت و نسبت الالجمی بود ماهیت نمیشه بگی بهرمندیش بیشتره یا کمتره یا صندلی هست یا نیست نمیشه بگی بهره مندیش از صندلی بیشتر یا کمتره هازا خلفه و حجج دیگری هم هست که ذکر شده در متولات به قول مرحوم امام خمینی اینا همشون یه چیزه فکر میکنه راجع به اصیل خصوصیتی از اصیل رو به دست میاره که در یکی از وجود و ماهیت وجود نداره نتیجه میگیره اونی که این خصوصیت را ندارد اصیل نیست و در قوانین حجج اخرى مدخوله و الحمدلله رب العالمین جلسه بعدی میشه یه ساعت دیگه فردا کلاس همون یه ساعت و نیم میشه یعنی جلسه اول و هشت و نیم شروع میکنیم تا ده جلسه دوم یازده و نیم تا حالا هر وقت بکشید
یک ساعت
و نیم
میشه
از جلسه بعد شیرین میشید
شیری میشه
سختاش تموم شد
جدن اینم مثل رسول روز و اول رسول هم
آه مثل اول رسول
بیچه
آشانی آه ترخواه من میگفت رسول استاد خراب کنه گفتم چرا به همون دو سه صفحه اول قد که میفته استاد خب زوار طرف استاد نباشه البته زوارش در میره بعد دیگه بقیش هرچی دست و پا بزنه میگن نه این همونی که اونجا رو برد حالا بدایی هم همینطوره این اصالت وجود و ماهیت خودش چیزه
سنگینه تو
سنگینه ولی البته اون شروع پنج تفسیر داره و هر کدوم از این تفسیرها میتونن توضیح بدن، ولی بخیر یکیشو باید خوب بلد باشه. متوجه؟ مثلا اون قد هست چند تفسیر داره، اگه خوب بلد نباشه از همینجا گندش در میاد. بعد اینجا که گندش در میاد تا آخر بدای این گند میاد. خب اینجا اگه خوب فهم داشته باشه که فکر می‌کنم فهمید، بقیه‌اش دیگه شیرینه. این قدم چه یعنی شعرا عرفانی بخونید و رفع خستگی بشه.
آقا اصول دیگه وقت نمیشه.
ببینید جلسه آخر کشش جمع چقده؟
دیگه جنازه اون داره میرسه اونجا.
مثلا بس که فیزیک جدید قانون مصرفیه، تاثیر
تقابلات
رو تجربی توی فلسفه چقدر؟
بله. مباحث فلسفی به قول آقای مصطفی دو بخشن. ما بعد العلم، ما قبل العلم. مباحث ما قبل العلم تغییر با اون حاضر از اتفاق میفته. الان مثلا اساسات وجود ماهیت هیچ کاری با این نداره که مثلا تو علوم چه اتفاقی ما قبل العلم پایه های اون. ولی یه سری مباحث هم تو فلسفه هست که ما بعد العلم، مثلا مثال هایی که میزنن خیلی وقت، مثلا مثالی که
نور و نور،
یعنی تو تشکیل مثلا قدیمی ها مثال نور میزدن، ما الان مثال حرکت رو میزنیم. به خاطر چی؟ به خاطر تغییری که تو فیزیک اتفاق افتاده. اینا میشن ما بعد العلم. مثلا مسائل اساسی فلسفه همه ما قبل العلم. اون قسمت هایی که ما بعد العلم، یکی مثال هایی که زده میشه خیلی وقت هاست، یکی بحث های طبیعیات فلسفی است، مثلا فرض کنید مقولات عشق مثلا میاد، یکی نحوه تقریب هاست. مثلا شما میخواید برهان براش رو میخواید، برهان نظم، الان نظم رو چجوری توضیح بدید؟ خب مثلا شما با علوم تجربی یه مثالی برای نظم میتونید بزنید که اون فیلسوف 500 سال پیش نمیتونست بزنه، ولی اصل ماجرا عوض نمیشه به این صورت. لذا پس فلسفه دو بخش میشه، ما قبل العلم ما بعد العلم. ما قبل العلمش با علم تغییر نمی کنه، ما بعد العلم البته تغییر میکنه. منتها مسائل اساسی فلسفه اسلامی همشون ما قبل العلم، مثال ها، تقریب ها، اینا توشون مباحث ما بعد العلم زیاد.
مثلا ما بعد العلم کسی کار کرده مباحث جدیدی که بیاد
تصفیه کنه، مثلا مورد با مورد پیش اومده. مثلا خود ابن سینا در زمان خودش این کارو میکرد که خیلی از مثالای ارسطو رو عوض کرده. ابن سینا مثالاش خیلی بار با اینکه مطالبش خیلی فرق، ولی مثالاش خیلی فرق.
دوره ما واسه نقص وجود داره که این طور مثلا
خب آخه باید طرف فیزیک جدید رو بشناسه. بعضیاش میگه معروف شده مثلا رنگ مثلا آقای مصباح انجام بده. که تو آموزش فلسفه میگه رنگ از به نظر ما از اعراض نیست، از معقولات نیست، معقول ساده فلسفه است. درست شد؟ ولی خب اونها که معروف بوده دیگه، فیزیکدان که نبودن.